سلام و وقت هر یکتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من فریبا ویدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک برای یک ساعت با تازه‌ترین مطالب خبری با شما خواهیم بود. اشرف غنی حمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را بر مبنای منافع کشور پذیرفت، اما اعلام این نتایج در 16 سرطان نباید تأخیر یابد. همین موضوع در آغاز گزارش‌های این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم برنامه هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید تا دقایق بعد مطالب و گزارش های خبری، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که جوبین احمدی تقدیم میکند.
اشرف غنی احمدزی میگوید سکوت تیمش در برابر تنش‌های جوری انتخابات به معنی سازش و معامله نیست. وزارت داخلی افغانستان به هدف بررسی علت آتش سوزی و حریق تانکرهای تیل در غرب کابل هیئتی را تعیین کرده است. و در خبرهای جهان میشنوید که یک پیلوت ایرانی در جریان جنگ عراق کشته شده است. اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید سکوت تیمش در برابر تنش‌های جوری انتخابات به معنی سازش و معامله نیست. آقای احمدزی امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تیم تحول و تداوم در مورد تنش‌های جوری انتخابات از این رو از صبر کار گرفته است که می‌خواهد به صورت کامل به آرای مردم احترام شود.
همیشه با صبر او حوصله رفتار کرد. اما ایموک صبر و حوصله دار
ما. همیشه با صبر و حوصله رفتار کرده ایم، اما صبر و حوصله ما به معنی ترس نیست. به این معنی نیست که موقف ضعیف داریم. در میان مردم نگرانی های وجود دارد و سوال اینجاست که آیا ما کدام معامله ای کردیم و جواب ما واضح است که در مقابل اراده آزاد شما کدام معامله صورت نگرفته و نمیگیرد. آقای احمدزی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم خواست که نتایج ابتدایی انتخابات را به روز دوشنبه 16 سرطان و نتایج نهایی را به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام کند. در یک خبر دیگر، ضیاءالحق امرخیل رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئله فرارش از کشور را رد کرده و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تمام دوسیه ها در مورد وی را به صورت جدی بررسی کند. آقای امرخیل امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در پروسه انتخابات توطئه‌های زیادی علیه او صورت گرفت، اما او جلو مداخله و تقلب مقامات به شمول قماندانان و والیان را گرفته است. آقای امرخیل چند قبل پس از اتهاماتی که بر وی مبنی بر تقلب در انتخابات وارد گردید استعفا کرد و گفت که به خاطر حفظ منافع ملی از سمتش استعفا کرده است. وزارت داخلی افغانستان به هدف بررسی علت آتش سوزی و حریق تانکرهای تیل در غرب کابل هیئتی را تعیین کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به هدف روشن شدن این قضیه هیئت از سوی این وزارت موظف شده و به کار آغاز کرده است. با گفته مقامات امنیتی در نتیجه این آتش سوزی که جمعه شب در ساحه چوک ارغنده پغمان آغاز شد و تا قبل ظهر امروز ادامه داشت 400 تانکر تیل حریق شده است. و خبر اخیر این که احمد زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی به علت مریضی که داشت صبح وقت امروز وفات کرد. مرحوم زبیر جمن از مدت زیادی به این سو بنابر مریضی که داشت در یکی از شفاخانه های شهر اسلام آباد پاکستان بستری بود. پیام هاشم مومند رئیس رادیو آزادی در این مورد.
په ډیره خوشینه باندې مونږ نن خبر واخیست چې مونږ یو ډیر ګران همکار، یو ډیر لایق انسان، یو لیکوال، یو ژورنالیست او یو شاعر چې ډیر کلونه د ازادۍ په رادیو کې د پښتو ژبې د چیف ایډیټر په توګه کار کاوه نن سهار وفات شوی دی. د ازادۍ رادیو ټول همکاران په دې پیښه باندې ډیر زیات خواشینی دي او مونږ د زړه له کومې د ژمن صاحب کورنۍ ته د صبر غواړو د الله پاک نه.
مرحوم زبیر جمن 32 سال قبل در یک خانواده متدین و روشنفکر در ولایت لوگر چشم به جهان گشود. جزئیات در مورد جنازه و فاتحه مرحوم جمن بعداً اعلام می شود. و این هم تفصیل چند خبری از جهان. Human Rights Watch یا گروه دیدبان حقوق بشر از پاکستان خواسته تا قانون جدید مبارزه با تروریسم را لغو کند. این گروه بین المللی قانون را قانون ضد قانون سرزنش عنوان کرده است. پارلمان پاکستان قانون جدید مبارزه با تروریسم را در دوم ماه جولای تصویب کرد که بر اساس آن سزای مجرم در حادثات تروریستی دو برابر گردیده است. دیدبان حقوق بشر میگوید ممکن است این قانون بر علیه افراد استفاده شود که بر برنامه های حکومت انتقاد دارند و اعتراضات صلح آمیز را راه اندازی می کنند. یک پیلوت ایرانی در جریان جنگ عراق کشته شده است. به نقل از ارنا، آژانس خبری رسمی ایران، دگروال شجاع علمداری مورجانی پس از آن کشته شده است که از اماکن مقدس مسلمانان شیعه در شهر سامارا در شمال بغداد دفاع و محافظت می کرد. در این مورد که آیا این پیلوت در جریان پرواز و یا مبارزه زمینی کشته شده معلومات دادن نشده است. مرگ این پیلوت یک روز پس از آن صورت می گیرد که ایران اعلام کرد هر ضرورت همسایه غربیش در مبارزه با شورشیان سنی را فراهم خواهد کرد. مقامات ایرانی گفتند کمک های آنان در قالب سربازان نخواهد بود، بلکه در صورت تقاضای عراق سلاح و تجهیزات برای آنان فراهم می سازد. و یک محکمه در مصر محمد بدی رهبر اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرده است. یک تلویزیون مصر به روز شنبه گفت که بدی با 36 رهبر و طرفدار دیگر اخوان المسلمین در تحریک خشونت ها که منجر به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرا در سال گذشته شد متهم شده است. بدی در دو قضیه دیگر نیز مبنی بر خشونت بالای مخالفان اسلامگرا به اعدام محکوم شده است. و این هم وضعیت هوایچان شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33.7، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 32.7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39.24، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38.26، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39.27، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان میتونید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل شد. در برنامه حاضر تحولات خبری را از افغانستان آغاز میکنیم. این هم سرخط مهمترین گزارش ها. اشرف غنی احمدزاده یکی از دو نامزد ریاست جمهوری روی اعلام نتایج ابتدای انتخابات بعد تاریخ 16 سرطان تاکید میکند.
کلمات ما شمرده است. تعویل موقتی اعلان نتایج مقابل. روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته.
ضیاءالحق عمرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات است. کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواهد که اتهامات وارده بر وی را به گونه جدی بررسی کند.
دی شکایت محترم کمیسیون گفتنه میداده چی په یو ښه شکل کې به طرفانه دغه موضوعات کوم تورونه که می توطیه ماته جوړی سیوی دا وسیړي.
گفتگوها میان تیم های تکنیکی و سیاسی هر دو نامزد ریاست جمهوری بعد از حل تنش های به میان آمده انتخاباتی در روزهای بعد همچنان ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی های موسی قلعه، نوزاد و مرجع هلمند و در کل جنگ در این ولایت پایان یافته است.
حمله بسیار گسترده و وسیع که دشمنان داخلی و خارجی افغانستان در سنگین، موسی قلعه، نوزاد و کجکی شروع کرده بودند، این جنگ به پایان رسید.
مقامات امنیتی ولایت لوگر روی راه اندازی عملیات وسیع تصفیه در ولسوالی ازر این ولایت تاکید می کند. در تحول از جهان در نتیجه عملیات نیروهای حکومت اوکراین در شهر سلویانسک شورشیان جدای طلب طرفدار روسی از این شهر فرار کردند. و در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما می خواهم که ما را همراهی کنید. با سلام مجدد فریبا ویدی میزبان شما هستم و در بخش تکنیک رامین کاکر من را همراهی می کند. اشرف غنی احمد زی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می گوید به خاطر مسائل ملی چند روز تاخیر را در اعلام نتایج ابتدایی پذیرفته، اما دیگر تاخیر در اعلام نتایج را قبول نمی کند. اشرف غنی احمد زی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ نوع مشکل تکنیکی به خاطر تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. این در حالی است که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز پنجشنبه گفته بود که تیمشان در حال حاضر اعلام نتایج ابتدایی را مشروع نمی‌داند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روی اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 سرطان تاکید میکند. اشرف غنی احمدزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت قبلا آنها به خاطر منافع ملی تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را پذیرفته بودند، اما دیگر تاخیر در اعلام نتایج برای آنها قابل قبول نیست. آقای احمدزی همچنان گفت هیچ مشکل به خاطر تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی وجود ندارد.
منافع ملی ایجاب تا ما به تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی موافقت. کلمات من شمرده است. اعلان تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی. روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته. این روز از نگاه ما قابل تغییر.
اشرف غنی احمدزی همچنان گفت نتایج ابتدایی انتخابات باید به تاریخ 16 سرطان، نتایج نهایی در 31 سرطان و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به تاریخ 11 اسد انجام شود. به گفته اشرف غنی احمدزی، به خاطر خیر و صلاح کشور باید نتایج انتخابات و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مطابق تقویم از قبل تنظیم شده اعلام شود. این در حالی است که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری بر روز پنجشنبه خواهان به تعویق انداختن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شده بود. نصرالله بریالای ارسلایی رئیس تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی گفت که تیمشان قبل از تفکیک آرای پاک از ناپاک اعلام نتایج ابتدایی را مشروع نمی داند. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه به تاریخ 16 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد.
در ادامه گزارش های از انتخابات میشنوید که رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته است که با بی‌طرفی و استقلال اتهامات وارده بر وی را بررسی و نتیجه آن را با مردم شریک سازد. ضیاءالحق امرخیل که پس از استعفا از پستش برای اولین بار در یک نشست خبری در کابل ظاهر شد، مسئله فرارش از کمیسیون را نیز یک توطئه علی خودش خواند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده که همین اکنون در استودیو است.
رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که اتهامات وارده بر وی با بی‌طرفی و جدیت بررسی گردد. ضیاءالحق امرخیل روز شنبه که در یک نشست خبری در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا با بی‌طرفی و استقلال قضیه اتهام بر وی را بررسی کند. آقای امرخیل یک بار دیگر صدای نشر شده از سوی تیم اصلاحات و همگرایی را مبنی بر دست داشتن وی در تقلب‌های انتخاباتی جعلی و یک توطئه علیه خود خواند.
دی شکایات و محترم کمیسیون څخه هیله مداده چی
آرزوی ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که اکنون موضوع به مرجع اصلی آن رسیده است. قوانین در این مورد واضح است. هر موضوع و شکایت انتخاباتی و اعتراض ارتباط دارد به کمیسیون شکایت انتخاباتی. خواست ما از آنها این است که به یک شکل خوب بی‌طرفانه و مستقلانه اتهامات و توطئه را که بر من بسته اند بررسی کند و نتیجه آن را با مردم نجیب افغانستان شریک بسازند. پس از آن که جنجال های انتخاباتی اوج گرفت و تیم اصلاحات و همگرایی رابطش با کمیسیون انتخابات را به تعلیق درآورد و استعفای رئیس دارالانشای این کمیسیون را درخواست کرد، ضیاءالحق امرخیل در یک نشست خبری به گونه رسمی استعفایش را اعلام کرد و در آن زمان گفت که به خاطر آینده کشور و عادی شدن دوباره روند انتخابات از پستش استعفا کرده است. اما چند روز بعد از این خبرهای به نشر رسیدند که گویا ضیاءالحق امرخیل از کشور فرار کرده است. اما آقای امرخیل روز شنبه به این خبر را نیز یک توطعه از سوی برخی حلقات مشخص بر خودش خواند و ای گفت که به خاطر تهدیدات امنیتی نتوانست که تداوی خود را در داخل کشور انجام بدهد و مجبور شد که به مدت 3 روز به امارات متحده عربی برود. در این حال مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتند با آنکه صدای منصوب به آقای امرخیل را از سوی تیم اصلاحات و همگرایی به دست نیاوردند، اما این قضیه را با جدیت بررسی میکنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای تثبیت صدای منصوب به امرخیل خواهان کمک ملل متحد شده اند، اما تا حالا پاسخی در این ارتباط دریافت نکرده اند.
راجع به قضیه جناب آقای امرخیل، موضوع همون قسمی که قبلا هم ما بیان کردیم تحت رسیدگی و بررسی های ما هست. هنوز تقاضای ما از ملل متحد راجع به تثبیت صدایی که منتسب به جناب آقای امرخیل هست با ما مواصلت نکرده و ما کار خود در این قسمت به پیش میبریم.
این در حال است که پیش از این نظیف الله سالارزی یکی از سخنگویان یونما به رادیو آزادی گفته بود در صورت ضرورت آنها به پروسه انتخابات این کشور تنها کمک تکنیکی خواهند کرد. بر اساس تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 11 سرطان اعلام شود، اما به دلیل تفتیش دوباره برخی محلات انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات اعلان این نتیجه به تعویق افتاد. قرار است نتیجه ابتدایی دوشنبه هفته جاری اعلان شود و نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 31 سرطان اعلان شود. جمشید عبیب‌زاده، کابل.
رئیس پیشین دارانشای کمیسیون انتخابات در حال خانه بررسی جدی اتهامات وارده علیه خودش شد که این مسئله به یکی از جنجال‌های انتخاباتی مبدل شده است. به دنبال این جنجال‌های انتخاباتی، تیم‌های انتخاباتی اردو نامزد ریاست جمهوری می‌گویند گفتگوها میان تیم‌های تکنیکی و سیاسی اردو طرف بعد از دفع حل تنش‌های انتخاباتی در روزهای بعد همچنان ادامه خواهد یافت. تیم اصلاحات و همگرایی در حالی که از ادامه تلاشات در خصوص تفکیک و آرای پاک از ناپاک در چارچوب قانون تاکید می‌کند، اما تیم تحول و تداوم میگوید که ادامه این گونه نشست ها نباید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را به تأخیر بیندازد. تیم های تکنیکی و سیاسی هر دو تیم انتخاباتی بعد از دریافت به یک رای حل سیاسی ایجاد شده است. ویدا برکی گزارش دارد.
بانک اولین دور گفتگوها میان اعضای تیم تکنیکی و سیاسی عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری روز جمعه انجام شد، اما نتایج این نشست تا کنون مشخص نشده است. نماینده های تیم های انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قرار است جلسات هر دو تیم در روزهای آینده نیز ادامه یابد. محمد الله حیدری معاون تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی گفت که نیاز است تا برای رسیدن به یک رای حل سلسله گفتگوهای تیم‌های تکنیکی و سیاسی هر دو طرف در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کند.
مذاکرات جریان دارد تا اینکه بتوانند در چارچوب یک برنامه مشخص از نظر تکنیکی به صندوق‌هایی که درون تقلب صورت گرفته بسیار واضح و روشن است که درون تیم‌های تکنیکی که مورد قبول هر دو طرف باشه و یک ناظری هم در اونجا باش، ناظری به طرف این صندوق ها مجدداً بررسی شد و مذاکرات دوام دارد.
آقای حیدری همچنان گفت تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا ساخته نشود اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برای این تیم پذیرفتنی نیست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 سرطان اعلام خواهد شد. تیم‌های تکنیکی و سیاسی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به سلسله تلاش‌ها در خصوص پایان تنش‌های انتخاباتی و قناعت هر دو نامزد ریاست جمهوری ایجاد شدند. پیش از این سناتوران آمریکایی نیز حین سفرشان به افغانستان با اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کردند. بانک تیم تحول و تداوم نیز میگوید که تلاش‌ها به هدف تداوم این گفتگوها و دریافت راه حل از طریق آن ادامه دارد، اما در مورد نتایج نشست جزئیات نمی‌دهد. طاهر زهیر یکتن از اعضای این تیم به رادیو آزادی گفت که ادامه این نشست‌ها نباید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را یک بار دیگر به تعویق بیندازد.
تلاش وجود دارد تا این نشست‌ها ادامه پیدا کند و در تداوم این نشست‌ها راه حل پیدا شود، اما هیچ یک از این نشست و برخاست‌ها و هیچ یک از راه حل‌ها به معنای تغییر در نتیجه انتخابات نیست. تأکید ما همچنان بر این هست که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با جدول زمانبندی شده که قبلا اعلان کرده بودند با نتیجه ابتدایی را اعلان کند.
پیش از این جان مکین و لنزی گراهام سناتوران آمریکایی نیز با نامزدان ریاست جمهوری به گونه جداگانه ملاقات داشتند، ملاقاتی که مسئولان تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد آن را مهم خوانده است. اینکه تلاش‌های موجود برای پایان بحران انتخاباتی تا چه حد مؤثر بوده می‌تواند با گذشت زمان روشن خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت داخلی افغانستان به هدف بررسی علت آتش سوزی و عریق شدن تانکرهای تیل در غرب کابل هیئت را تعیین کرده است. به گفته مقامات امنیتی در نتیجه این آتش سوزی که جمعه شب آغاز شد و تا قبل از ظهر روز شنبه ادامه داشت، صدها تانکر تیل عریق شد. با اینکه تاکنون علت این آتش سوزی مشخص نشده، اما شاهدان عینی میگویند که ابتدا چندین انفجار در چهار اطراف این تانکرهای تیل رخ داد و سپس آتش سوزی بزرگ به وقوع پیوست. ویدا برکی در استودیو از او همین موضوع را دنبال کرده است.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند چگونگی وقوع آتش سوزی در منطقه چوک ارغنده کابل که منجر به حریق صدها تانکر تیل شده است را به گونه جدی بررسی خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هدف روشن شدن این قضیه هیئت از این وزارت موظف شده و به کار آغاز کرده است.
وزارت امور داخله هیئت را تعیین کرده تا چگونگی وقوع آتش سوزی را در کابل بررسی بکنه و یافته های خود هر چه زودتر باید به وزارت امور داخله رای بکنند. چگونگی وقوع آتش سوزی نیاز بود تا یک سبب گونه جدی باید بررسی شود. این هیئت کار خود امروز صبح آغاز کرده و ما منتظر نتایج و یافته های کار هیئت هستیم.
به گفته آقای صدیقی، حوالی ساعت 2:30 جمعه شب در منطقه چوک ارغنده کابل، محلی که صدها تانکر تیل در آنجا توقف کرده بودند، آتش سوزی نیرومند رخ داد. به گفته قماندانی امنیه کابل، در این رویداد نزدیک به 400 تانکر تیل حریق و کاملا از بین رفته، اما در مورد تلفات برخواسته از این آتش سوزی تا کنون معلومات در دست نیست. به گفته مقامات امنیتی، این تانکرها متعلق به شرکت‌های خصوصی بودند و به نیروهای بین‌المللی مقیم در افغانستان تیل انتقال می‌دادند. در همین حال شاهدان عینی در محل رویداد به رادیو آزادی گفتند:
سفر است مسئولیت کابل. امشب کلا گیر روز افطار شده. قرار که ما تا 10 بجه شته بودیم. یکدم گرم بحث شد. یکدم که میشه راکت اومد. متروال نیسون است. در گفت رو دو کفش رو بختم کارش معلوم از زمان بنده. اول متر مونجه در گرفت. چهار متر خودمون اسلام در گرفت. اما که کردیم خدا کشته.
اسم آدم خان است، راننده تانکر تیل کابل خندار. اینم جای کنی ما میشه که استاد شدیم. بازور استاد ما کرده. این محافظت اومد گرفتن. پیش از اینکه اسکورتای شخصی بود سرمایش گپ نبود. هم درام یات ما رو میگرفت، میبرد و میآورد. همه ایسو فایل شد 4 دوبار ازد. رای گریز ما بند شد، رای پرسو. موتر $1,000 آمدی تا خنده رو میگیره. اگر بسکورت بری که دور دو بری بندیت میکنه. چرا بسکورت آمدی؟
هرچند مقامات امنیتی در مورد علت وقوع این آتش سوزی چیزی نگفتند، اما طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفتند. این گروه ادعا میکنند که این آتش سوزی را در نتیجه یک انفجار تکتیکی انجام دادند که تلفات و خسارات زیاده به همراه داشته است. آتش سوزی در چوک ارغنده کابل در حال رخ داد که هفته گذشته نیز یک آتش سوزی بزرگ در مارکت چوب فروشی واقع در منطقه موسوم به تانک لوگر کابل خسارات هنگفت مالی با دکانداران این مارکت وارد کرد. ویدا برکی، رادیو آزادی کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شما شنونده رادیو آزادی هستین. تشکر که تا حالا با ما بودین. دقیقاً 5:30 عصر فشرده خبرها را هم داریم، اما پیش از آن وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولایت‌های موساقلہ، نوزاد و مرجع هلمند و در کل جنگ در این ولایت پایان یافته است. اما مسئولان در این وزارت میگویند درگیری‌های غیر منظم تا زمانی که جنگجویان مخالف پناهگاه‌های امنی داشته باشند ادامه خواهد داشت. همکارم مقیم نایب با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است وضعیت امنیتی در ولایت هلمند و ولسوالی سنگین این ولایت چگونه است؟
ببینید، برداشت ها از اظهار نظرها
به صورت دقیق صورت نگرفته، متفاوت بوده. جنگ که ختم شده به معنی از یک است که عمله بسیار گسترده و وسیعی که دشمنان داخلی و خارجی افغانستان سر سنگین، مساقله، نوزاد و کجکی شروع کرده بودند، او جنگ به پایان رسیده. دشمن در او سال کاملا شکست خورده، متواری شده و زیر تعقیب هست. اما در هلمند جنگ وجود داره. به این معنی که اینجا جنگ نامنظم هست، گاهی از گوشو کنار یک عملات صورت میگیره. این عملات تا زمانی که بیرون از افغانستان مراکز تولید تمویلی وجود داشته باشه، شما شاید از این به هلمند هم خواهد بیرون.
جنرال صاحب، نیروهای خارجی در ولایت هلمند و دسنگین در اینجا وجود داره یا نداره؟ و یا شما از اونا کمک خواستین، چه هوایی چه زمینی یا نه؟
نیروهای خارجی در سنگین وجود ندارند، در مفاقله نوزاد و کجکی وجود ندارند، کاملا منطقه را تخلیه کردند، به ما تسلیم دادند و ما در قسمت قوای هوایی در 3-4 روز اول وقت کمک خواسته بودیم، بنا به دلایلی که عموم موضوع هماهنگی و کوردینات بود و از طرف دیگه هم دشمن از سپر انسانی از مردم بی‌دفاع ایجاد کرده بود، صورت نگرفت. بعدها در قسمت انتقالات یک مقدار کمک هم به ما صورت گرفت که بیشتر بررسی شهدا و انتقال مهمات بود.
جنرال صاحب، مقامات هلمند میگویند که نیروهای امنیتی در ولایت هلمند در مجموع و ولسوالی سنگین به کمبود سلاح و تجهیزات روبروست و این موضوع را والی هلمند با رئیس جمهور و وزارت دفاع و وزارت داخله مطرح کرده. شما چی میگین؟
ما در مجموع نیروهای امنیتی صحبت کردن نمیتونم به خاطر اینکه اطلاعات مدرج نیست، اما در مورد اردوی ملی عرض کنم خدمت شما که ما یک لوا داریم به سنگین که لواهای ما بیشتر از 3000 نفره. با توجه به رخدادهای اخیر کندک کماندوی ما در اونجا رفتن که بسیار مجهز هستند و همچنین کندک لوای ضربتی ما رفته و یک کندک از لوای ضربتی زابل آمده به سنگین و بعض امکانات دیگه که ضرورت بود ما به اونجا روان کردیم و از لحاظ توپخانه که موجود به دیسی مجهز هستن که پای 122 میلیمتری و همچنین همین گریپوشایی که جدیدن از ایالات متحده آمریکا به افغانستان داده شده که گریپوشای بسیار پیشرفته در اونجا موجود است.
خب جنرال صاحب، تا به حال تو ارقام دقیق از تلفات از جنگ های هلمند وجود داره یا تا هنوز هم معلومات دقیق نیست؟
از تلفات دشمن عزیز معلومات دقیق نیست. ده ها جسد پیش پا مانده بود، تعداد زخمی ها بودن، تعداد اسیر شدن، تعداد کشته شدن. انمی واجه صدها نفر کشته و اسیر ما در این مورد استفاده کردیم که میشه بیشتر از 200 نفر حساب کنیم. اما در مورد اردو مشخصا در امون ساعه بخاطر امون عملیات معین بیشتر از 30 نفر شهید زخمی داشتیم و چون عملات روزمره پراکنده ادامه داره، خب ما هم روزمره تلفات اگر داشته باشیم همراه شما شریک میسازیم.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و از پایان جنگ در ولسوالی مساقله نوزاد و مارج هلمند خبر میداد، اما او گفت که درگیری‌های غیر منظم تا زمانی که جنگجویان مخالف پناهگاه‌های امنی داشته باشند ادامه خواهد داشت.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. رادیو آزادی را میتونین از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. و اکنون خبرهای ورزشی را میشنوید که لیزا حیدری تقدیم میکند.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است روح الله نیک با ورزشکار رشته تکواندوی افغانستان فردا در مسابقات 32 ستاره برتر جهان در رشته تکواندو با حریف بلژیمیش وارد میدان رقابت شود. عبدالصبور عمری داور جهانی فدراسیون تکواندو به رادیو آزادی گفت تمرینات نیک با جریان دارد و فردا یک شنبه به نمایندگی از افغانستان بازی می کند. روح الله از میان 32 ستاره برتر جهان در رشته تکواندو در ردیف 13 قرار دارد و وطن‌هایش در این مسابقات نمایندگی می کند. این مسابقات به تاریخ 3 جولای آغاز شده است. قرار است افغانستان به تاریخ 18 جولای در یک بازی یک روزه و دو بازی چهار روزه مقابل زیمبابوه بازی کند. مسئولین کرکت بورد می گویند که 26 ورزشکار تیم ملی کرکت افغانستان برای این بازی با زیمبابوه انتخاب شدند. نور محمد مراد رئیس اجرایی این بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان برای اشتراک در این مسابقات از بیش از یک ماه به این سو کمپ‌های تمرینی را برگزار کرده است. و در بازی‌های جام جهانی فوتبال در برزیل تیم میزبان برزیل و تیم آلمان به مسابقات سیمی فاینال راه یافتند. شب گذشته برزیل کولومبیا را 2-1 شکست داد. در این مسابقه بازیکن مشهور برزیلی نیمار در ناحیه کمر جراحت برداشته و در بازی‌های بعدی اشتراک کرده نمی‌تواند. قبل از این در مسابقه دیگر آلمان فرانسه را 1-0 شکست داد و اکنون در بازی‌های سیمی فاینال آلمان با برزیل روبرو خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشین. صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنید. آدرس ما azadiradio.com. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. جوبین احمدی در استودیو است با فشرده خبرها.
اشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید سکوت تیمش در برابر تنش‌های جاری انتخابات به معنی سازش و معامله نیست. در یک خبر دیگر، ضیاءالحق امرخیل رئیس قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئله فرارش از کشور را رد کرده و از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا تمام دوسیه‌ها در مورد وی را به صورت جدی بررسی کند. وزارت داخلی افغانستان به هدف بررسی علت آتش سوزی و حریق تانکرهای تیل در غرب کابل هیئت را تعیین کرده است. هزاران فلسطینی در مراسم جنازه یک نوجوانی که به گمان آن در یک عمل انتقام جویانه پس از اختطاف توسط یک گروه افراطی یهودی کشته شد شرکت کردند. و با وجود فشارهای داخلی و خارجی مبنی بر برکناری نوری الملکی از مقام صدارت عراق، او خود را برای دوره سوم کاندید خواهد کرد.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. و حالا هم ادامه گزارش ها. مقامات امنیتی ولایت لوگر راه اندازی عملیات وسیع تصفیه‌ای در ولسوالی از رین ولایت تأکید می کنند. قمندانی امنی این ولایت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر مخفیگاه های مخالفان مسلح در این ولسوالی از بین برده نشوند می تواند تهدید برای پایتخت نیز باشد. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید در حال حاضر ولسوالی ازره با هیچ نوع تهدید امنیتی روبرو نبوده و در صورت ضرورت در آنجا عملیات راه اندازی خواهد شد. بر اساس معلومات مقامات امنیتی لوگر، در درگیری های هفته گذشته میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان بیش از 70 مخالف مسلح کشته و بیش از 60 تن دیگرشان زخمی شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
پس از حمله صدها مخالف مسلح بر ولسوالی ازره لوگر در هفته گذشته، مقامات محلی این ولایت میگویند اگر به امنیت ولسوالی ازره توجه نشود، این مسئله می تواند به شمول کابل شماری از ولایات دیگر را نیز با تهدید روبرو سازد. عبدالحکیم حساقزه قماندان امنی لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت حضور گسترده مخالفان مسلح در برخی از مناطق ولسوالی ازره این ولایت، برای اندازی عملیات وسیع تصفیه‌ای ضرورت است.
بسیار زود است. ما به مقامات پیشنهاد کردیم که در مناطق منگل، اسپین مسجد ولسوالی ازره هنوز هم مخفیگاه های طالبان وجود دارد و آنها می خواهند دوباره بیایند. آنجا باید یک عملیات گسترده صورت گیرد تا این ولسوالی از خطر دور شود.
آقای اساقزی گفت هفته گذشته حدود 600 مخالف مسلح داخلی و خارجی چندین مرتبه بر ولسوالی ازره لوگر حملات وسیع را انجام دادند. و گفته قماندان امنی لوگر در این درگیری های چندین روزه میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان 72 مخالف مسلح کشته و 64 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای اساقزی همچنان گفت در این درگیری ها 10 سرباز اردو و پلیس ملی کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. در عین حال مقامات ولایت لوگر از ارگان‌های مربوطه خواستند تا هر چیز زودتر به خاطر از بین بردن پناهگاه‌های مخالفان مسلح در مناطق مختلف ولسوالی ازره لوگر اقدام نمایند. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در حال حاضر ولسوالی ازره با هیچ نوع تهدید امنیتی روبرو نبوده و در صورت ضرورت در آنجا عملیات را اندازی خواهد شد. جنرال افسلمان رئیس اپراسیون این وزارت به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خوشبختانه عملیات انجام دادن که خوشبختانه گزارشاتی که امروز ما گرفتیم بیشتر از 60 الی 70 نفر دشمن در اوج تلفات دید، دشمن ضربه دید، کشته داد، زخمی داد و بالاخره مجبور شدن بعد به فرار و از ساحه فرار کردن و کتات و جزتامای ما فعلا در این موقع قرار دارن. روی پلان گذاره ما کار میکنیم، اگر قرار به این باشه که ما باید تصفیه کنیم ساحات دیگر از حاضر، این پلان بعدی و تدابیر بعدی قلوردوی 203 است که با در نظرداش و همانگی مقام ولایت یه پلای عملیات در اوج صورت خواهد گرفت.
به اساس معلومات مقامات امنیتی افغان، سال گذشته نیز عملیات گسترده از سوی ارگانهای امنیتی افغان در ولسوالی ازرعی لوگر برانداخته شد که در نتیجه آن این ولسوالی از وجود طالبان مسلح به گونه کامل پاکسازی گردید. مقامات امنیتی لوگر سفارش میکنند که باید در ولسوالی ازرعی این ولایت نیروهای امنیتی بیشتر جاسازی گردد تا آنان بتوانند جلو فعالیت‌های مخالفین مسلح را بگیرند. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند پس از آغاز عملیات وزیرستان شمالی شماری از مخالفان مسلح بر چندین ولسوالی هلمند و ولسوالی ازرعی لوگر حمله کردند که به گفته آنان ممکن در ولسوالی ازرع آنده طالبان حمله کرده باشند که در اثر عملیات نظامیان پاکستانی بر وزیرستان شمالی ساحه برای جنگیدن آنان محدود شده باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. رادیو آزادی را میتونین از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه‌ترین گزارش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دنبال کنید. زنان در ولایت بلخ از مساعد بودن زمینه تجارت و خودکفایی در این ولایت راضی به نظر میرسند. آنان میگویند که امنیت نسبتاً خوب و موجودیت مارکت ویژه خانم‌ها در شهر مزار شریف این زمینه را مساعد ساخته است تا به ده‌ها تن از زنان این ولایت مصروف تجارت و کاروبار شخصی خود شوند. مجیب الرحمن عبیبزای خبرنگار رادیو آزادی سر به این مارکت ویژه خانم ها زده و در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
بازار رابعه بلخی مارکت ویژه صنایع دستی و مکان خرید و فروش اموال برای زنان در ولایت بلخ محسوب می شود. در این بازار شماره از زنان که شوهر و سرپرست خانواده هایشان را از دست داده و شماری دیگری که در خانواده اقتصاد ضعیف دارند در این مارکت در بخش های مختلف دکان دارند. در یک گوشه از این مارکت دکان وجود دارد که در آن انبار از میوه‌جات خشک به نظر می خورد و فروشنده آن نیز یک خانم است. این خانم مصروف پاک کردن کشمش است و آن را بعد از تمیز کردن به منظور وزن کردن آن به روی ترازو می‌گذارد تا بعد از پاکات نمودن آن را به فروش برساند. قندی همکی در این مارکت مسئول یک شرکت کوچک پروسس میوه‌جات خشک است و میگوید که بادام، پسته و کشمش را از ولایت همجوار خریداری نموده و بعد از پاککاری و پروسس در بازار رابعه بلخی یعنی بازار ویژه بانوان به فروش می‌رساند.
به طور مثال ما پسته خود از سمنگان می‌گیریم، بادام خود مثلا از ولایت سمنگان می‌گیریم و چهارمغز یک نوع پسته است که در ولسوالی چمتال است، مثلا ما از این ولسوالی ها می‌گیریم، مثلا کشمش سیاه خود ما از قیصار می‌گیریم. ما خانمایی را داریم که از همون فامیلا هستند، ما از طریق اون خانما و دیگه مشکل نیست، برادرای ما هستند، ما می‌تونیم که مستقیم امرای از اونا همکار باشیم.
در همین میان محسنه یکی دیگر از دکانداران و خانم تجارت پیشه در این مارکت است که وای میگوید بعد از پذیرفتن مشکلات و سختی های زیاد به خودکفایی اقتصادی دست یافته است. وای در مورد به رادیو آزادی گفت
روزای سختی رو خاری را دیدم، بالاخره همین کارهای سختی و خاری ما بالاخره در تجارت مرکشانده. این حال شکر الحمدلله شهر ما آرامی است، سال است خوب، خوشی و راحتی ما میتونیم کار کنیم. از خانواده ما تقریبا ما چون خودم یک خانم بیوه میباشم 15 سال میشه شوهر ما از دست دادیم. این همی پول ما است که هم کرای خانه میتونم هم خرچ خوراک میکنم بر یک زن که نه مرد داشته باشم نه بچه داشته، نمی بسیار خوب است.
در ولایت بلخ بازار رابعه بلخی تنها مارکتی است که تماما دکانداران آن زنان هستند و فروشات آن نیز در بخش های تولیدات صنایع دستی و میوه‌جات خشک ویژه بانوان می باشد. مجیب رحمان حبیب زی مزار شریف.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دو ماه است که دهی از کارگران نساجی افغان پلخمری در مقابل دفتر والی بغلان دست به تحصن زده و خواهان تصاحب منازل راهیشی دستگاه نساجی که آن را حق خود میدانند شدند. آنان گفتند که زمین های آنها در دست زورمندان است و دولت در بازپسگیری آن اقدام نمی کند. در این مورد بشیر احمد غزالی گزارش دارد.
طولانی ترین تحصن اما بی حاصل دو ماهی می شود که اینجا در مقابل دفتر والی بغلان شماری از کارگران نساجی افغان پلخمری با برپایی خیمه های دست به تحصن زدند. آنها می گویند بیش از 40 کارگرند و منازل رهایشی را که شرکت نساجی به آنها داده زورمندان غصب کرده و اگر دولت همچنان در بازپسگیری آن تعلل بورزد دست به اعتراضات گسترده تری میزنند.
سنظام ما مکمل از مرکز شورای وزیرا، وزیر مالیه، رئیس صاحب دولت پیش ما شورانم. منتها والی صاحب خلاص برای ما جواب داده.
برای ما داده شده سند خالی، ولی کسایی که دعوی ما شیشت ما با اونجا راجع کردیم توسط قماندان صاحب امنیت، کمر صاحب امنیت در راس کمیسیون داد. رفتیم برای ما گفتن که بدر گل ما نمیبرایم. چرا نمیبرایی؟
مگر میگه والی صاحب اکرد اکام کات بدر که میخانه مرد کارگران نساجی را بتش. مگر والی صاحب دغه دمه جریانش که بدر یک مکتوب داد پس به ملکی ها که بدر یا مستحق نیستن با داد مکسر شد نامدبول اینجا تحسین کردیم خیمه زدیم بدر.
و اما ماه رمضان و افطاری و سحری این دسته 10 نفری از مردم که میگویند به نمایندگی از 40 فامیل تحصن کرده اند چگونه میگذرد آنها میگویند
تنه ماه مبارک رمضان ماه میاله بعدت تا هم هفته سر مزوری میکنه بعدر نماز موندیم از مسجد موندیم بعد
مو هفته و سوزان دمو خستگی داریم میریم افطاری خود از خانه خود میاریم و پس شام همچنان.
آنها والی بغلان را به دورویی و بی‌کفایتی متهم میکنند و میگویند قباله های شرعی منازلشان را در دست دارند ولی والی ولایت به بهانه های مختلف پروسه بازپسگیری آن را به تأخیر می اندازد و نمی خواهد خانه ها را به صاحبان اصلیش بسپارد. من تلاش کردم تا نظر والی بغلان را نیز در این زمینه داشته باشم اما موفق نشدم. ولی جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت بغلان که باری برای تخلیه این منازل اقدام کرده بود می گوید
که یک هیئت با صلاحیت از مرکز بیاید و یک بار دیگر هم اسناد از دو جانب تحت غور و بررسی قرار بدن. هر کسی که مستحق دانسته شد بعد از اون فیصله که صادر شد و به ما هر فیصله که رسید آخری فیصله ما تطبیق از این مکلف است.
دستگاه نساجی افغان پلخمری افزون بر سایر ملکیت های مانند سطح دکان، زمین، شفاخانه، سرای و حمام دارای نزدیک به 1200 منزل رهایشی فراخ و قیمت بها در بهترین نقاط شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نیز می باشد. با گفته مسئولین دستگاه نساجی این منازل طبق قراردادی که ده سال قبل میان کارگران و ریاست عامل نساجی صورت گرفته با کارگرانی که زیاده از 12 سال در این شرکت کار کرده باشند تعلق می‌گیرند. حال تمامی کارگران واجد شرایط صاحب چنین خانه‌های شده اند مگر همین 40 کارگر متحسن که کارشان به مشکل مواجه شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
و حالا هم گزارش از جهان میشنوید. در نتیجه عملیات نیروهای حکومت اوکراین در شهر سلویانسک شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه از این شهر فرار کردند. روی جمهور اوکراین امروز به نیروهای مسلح این کشور هدایت داد که بیرق ملی اوکراین را بر فراز ساختمانی که قرارگاه شورشیان بود در اهتزاز درآورند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
به دنبال گزارش ها از فرار جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه از شهر سلویانسک در شرق اوکراین، رئیس جمهور پترو پروشینکو با نیروهای نظامی این کشور هدایت داده است که بیرق ملی اوکراین را بالای عمدترین ساختمان دولتی شهر سلویانسک بلند کنند. این ساختمان قبلا قرارگاه جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه بود. وزیر امور داخلی اوکراین امروز گفت اکثریت شورشیان طرفدار روسیه و قماندان ارشد آنها از شهر سلویانسک در شرق اوکراین فرار کردند. ارسین اواکوف در کیف پایتخت اوکراین به خبرنگاران گفت اداره استخبارات صبح امروز گزارش داد که گیرکین یا ایگور استریلکوف و شمار زیادی از شورشیان در جریان جنگ‌های شدید دیشب از شهر سلویانسک فرار کردند. اواکوف در صفحه فیسبوک خود نوشته است که جنگجویان افراطی به شهرک گورلیفکا فرار کردند. این شهر که اکنون تحت کنترل شورشیان است، در 50 کیلومتری جنوب شرق سلویانسک موقعیت داشته و 260 هزار نفر در آن زندگی می کند. اوکراین مدعی است که استریلکوف دگروال یک قطعه استخبارات نظامی روسیه است که به نام اداره ارشد استخبارات یاد می شود. با وجود اینکه غرب مدعی است که کرملین به خاطر بی‌ثباتی کیف قیام را به طور مخفیانه تجهیز نظامی کرده تا کنترل شهرهای روسی زبان را در مناطق شرق اوکراین حفظ کنند، اما اردو استریلکوف و مسکو هر گونه ارتباط با اداره ارشد استخبارات را رد می کنند. فرار شورشیان از شهر سلویانسک برای حکومت کیف که از 3 ماه به این سو جهت تصرف دوباره مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین عملیاتی را برا انداخته، موفقیت بزرگ پنداشته می شود. صفحه اینترنتی رئیس جمهور پروشنکو از قول لوی دریسیز نیروهای مسلح اوکراین که جدیداً تعیین شده می نویسد که می گوید بر شورشیان که می خواستند کمربند نظامی نیروهای مسلح را در اطراف شهر سلویانسک در هم شکنند، از حملات راکتی کار گرفتند. شورشیان طرفدار روسیه این شهر را در 6 ماه اپریل اشغال کرده بودند.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. شنونده عزیز، در آغاز گزارش این ساعت ما شنیدید که اشرف غنی احمدزی نامزد دار دوم انتخابات رئیس جمهوری گفت که به خاطر مسائل ملی کشور چند روز تأخیر را در اعلام نتایج ابتدایی پذیرفته، اما دیگر تأخیر در اعلام نتایج را قبول نمی‌کند. آقای احمدزی امروز در یک نشست در کابل گفت که هیچ نوع مشکل تکنیکی به خاطر تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری وجود ندارد. و حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشین. آیا به اینترنت دسترسی دارین؟
بسیار خوب چیز است و سهولت های دارد.
چقدر استفاده از اینترنت در زندگیتان سهولت ها را ایجاد کرده؟
تا پیش یک دکتر مراجعه کنیم از اینترنت میگیریم.
گزارش اول برنامه روی فواید و دسترسی جوانان به اینترنت شامل است. به تقریب و شما را با شمسی حسنی، دختر جوانی که در بخش هنر گرافتی نقاشی های زیاد داره آشنا می سازیم و در مورد کار و فعالیت های هنری شرفایی داره که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، تکنولوژی جدید و امکاناتی که با خود به همراه آورده سهولت‌های را فراهم کرده. اینترنت هم به عنوان یک پدیده جهان شمول و فرصت برای کاربران فراهم می‌کند که بتوانند تمام اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود هر زمان و هر کجا به هر میزانی که بخواهند دریافت کنند. با آنکه پیدایش اینترنت به دهه 1960 میلادی باز می‌گردد، اما به گفته مسئولان وزارت مخابرات اینترنت در سال 2002 در افغانستان آورده شد که در حال حاضر حدود 50% مردم به خدمات اینترنت دسترسی دارند که عملاً بیشتر از 2 میلیون نفر از این خدمات استفاده می کنند. امکانات وسیع دنیای مجازی به حدی است که تعداد زیادی از جوانان در هر سن و با هر تفکر و سلیقه مجذوب و معطوف خود می کنند. بیاین حرفای ایده از جوانان را بشنویم که به چی دلیل از اینترنت استفاده می کنند و چه سهولت ها برایشان ایجاد شده.
شب جوی هستم. من بیش از 4 سال میشه اینترنت استفاده می کنم. با وجود از اینکه وظیفه داریم، مسئله هستیم، چون نیاز به درسایی که دانلود می کنیم، نیاز به اینترنت داریم، استفاده می کنیم بیشتر.
اسم سلام تانو سنت دانش اینترنت به استفاده میکنم، از می هر روزه معلومات دریافت میکنم. یا یک معلوماتی که با باری شفایی به حساب خود انسان میباشه تا پیش یک دکتر مراجعه کنیم از اینترنت میگیریم. من چیزا
محمد قسیم هستم، باشنده کابل. استفاده میکنیم، میگیرید عکس دانلود میکنیم، معلومات ازش استفاده میکنیم، میگیریم.
اسمم هماس، متعلم صنف 11 هستم در مکتب رابیا. اینترنت به خاطر استفاده میکنم، به خاطر یگان معلومات درباره شاعران ادبیات دری، درباره نامهای مشهور فیزیکدان ها و کیمیادان ها، به خاطر فرهنگ و عنعنات افغانستان معلومات میگیرم.
در عصر حاضر مشکل از بدون اینترنت زندگی راحت داشت، چرا که اینترنت در مسائل تجارت، بانکداری، خرید و فروش زمین و مسائل شخصی استفاده میشه و جوانان میتونن به شکل آنلاین و رایگان تحصیلات خود را پیش ببرن. سنا هاشمی مؤسسه پانزه حقوق که از اینترنت برای برقراری ارتباطات با دوستانش که در خارج از کشور زندگی میکنن استفاده میکنن میگه بیشتر مشکلاتشان از طریق اینترنت مرفوع میشه، اما او از اینکه قیمت اینترنت بلند میبینه میگه نمیتونه متعلمین و مؤسسین که ضرورت بیشتر دارن اینترنت استفاده کنن.
زندگی اجتماعی خصوصا در افغانستان که کشور قبانده است، اما امکانات دارن و خصوصا کسایی که زندگیشان خصوصاً خوب است میتونن زیادتر به دسترسی داشته باشن، اما کسایی که زندگیشان فرصت پایان دارن و خصوصاً خوب نیست نمیتونن به دسترسی داشته باشن. بلان باید است که برای مسئله و برای شاگردان مکتب بسیار یک چیز ضروری و لازمی است که داشته باشن و به دسترسی داشته باشن.
در این مورد با نصرت الله رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان در تماس شدیم و از قیمت‌های اینترنت پرسیدیم و این پاسخ را دریافتیم که قیمت اینترنت نسبت به گذشته پایین آمده.
سال 2002 ما اینترنت به افغانستان آوردیم. در او قیمت یک امبی اینترنت 5000 دلار بود. در سال 2004 4000 دلار بود. سال 2010 1500 دلار بود. سال 2011 900 دلار، 2012 300، 2013 97 و در سال 2014 که برای فعلا است یک امبی اینترنت ما فقط به 67 دلار به طور عمده در بازار به کمپانی های دیگه فروخته میشه و خوشبختانه حال در 2014 فقط به 67 دلار شده و با تکمیل شدن شبکه ملی فایبر نوری در افغانستان و توسعه شبکه 3G در افغانستان این قیمت ها به میشکل دیگه هم پایین خواهد آمد و از طریق رادیو شما ما به تمام هموطنان ما یک مژده هم داریم که در روزهای نزدیک ما یک اینترنت نت فقط به 20 دلار اعلان خواهد کرد.
احمد مسئول بخش اداری یکی از دفاتر دولتی میگه روی یک برنامه مفید هم کار میکنن که از طریق اینترنت بتونن کارتای عروسی را تهیه کنن تا چند مشکل رفع شود.
کارتای عروسی خودش یک مصرف است. ما تو میخواهیم که به حساب همین هر فامیل همین کارتا و انویتیشن ها یا خودم بودیم توسط همین ایمیل های خودم کنن. ببینم ما در وظیفه هستم یک کس علمی بود فامیل ما عروسی است. من اینجا وظیفه ما اجرا کنم یا برم خانه به خانه بشه مکارت بتم خوصان دای ورابندی کابل که یک نفر به حساب وضعیتشون شهر بعد از اون چی میره شهر ما ساعت‌ها متوقف هستیم بعد از این بسیار یک مشکلات ایجاد میکنه.
نجیب الرحمن صبوری کارشناس مسائل اجتماعی میگه با آنکه استفاده مثبت از اینترنت بیشتر است، اما بعضن دیده شده که برخی از جوانان به استفاده درست توجه چندان نمیکنن. او به چند نکته مهم اشاره کرده گفت که جوانان از استفاده منفی اینترنت بدون نگاه می داره.
یکی از استفاده از اینترنت استفاده از سایت های غیر اخلاقی است که از این متوجه باشن جوانا که به طرف منفی رو میبره. بخش دیگهش زیای وقت است. اینترنت چیزی است که وقتی که دی داخل شوادم میتونه که غرق شوه حتی، لیکن باید به شکل عیار شوه که بین کارهای روزمره‌ش و کارهای اجتماعیش یک تعادل برقرار شوه. و یک موضوع دیگه که افکار افراطی و منفی بعض از حلقات است که میخواین از طریق اینترنت جوانا را به طرف منفی سوق بدن. تعداد از این سایت‌ها هم در اینترنت بسیار زیاد است. ای بخشایی را که من گفتم ای میتونه که منعیس ابزاره که منفی ترقی میشه در اسپاد اینترنت که جوانا باید متوجه باشن.
در این مورد بازم از نصرت الله رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان پرسیدیم که برای کنترل از سایت های غیر اخلاقی کدام قانون وجود داره. در پاسخ چنین گفت:
در سه بخش ما سایت ها را بسته کردیم. یکی اون سایت هایی که غیر اخلاقی است و دیگر سایت هایی که خرید و فروش سلام میشه و دیگر هم بعض سایت هایی است که در اون سایت ها به شیوه قمار یا به قمار بازی راه گشوده شده. این سه بخش ما جلوش گرفتیم و بسته شده در افغانستان. فقط در یک متن از شبکه سلام این مشکل وجود داره که فیلترشن از او هم در حالت تکمیل شدن است و در وقت های نزدیک در شبکه سلام هم تمام سایت ها به می شکل محفوظ خود بود.
پس گفتم میتونیم که استفاده از اینترنت و کامپیوتر نه به خاطر بودن او که به دلیل غرق شدن در دریای از ارتباطات و اطلاعات است، بلکه دنیای رویایی که تنها با فشردن چند دکمه به آرامی به او قدم میگذاریم از او استفاده درست نمیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. با ایران میگن که هنرمند با هر شیوه و طریقی که باشه جامعه را تحت تأثیر قرار دادن میتونه، اما پیمانه ای تأثیر هم وابسته به دسترسی به آثار هنرمند است. نقاشی های روی دیوار و سرک در اماکن عامه یکی از هنرهایی است که بیشترین مردم به او مواجه شده میتونند. شمسیه حسنی، دختر جوان، استاد پوانزه هنرهای زیبای پوانتون کابل، یک تن از نقاش‌های روی سرک و عضو مؤسسه هنری بیرنگ است که از سن خرد تلاقه به هنر داشت. اما در بیرون از مرز، چون کشور ایران که مهاجر می باشن، نمی تانه به هنر را پیدا کنه. زمانی که به کشور بر می گرده، به پوانزه هنرهای پوانتون کابل کامیاب می شه و هنرش با علاقه پیش می بره. شمسی حسنی شیوه کلاسیک پیش میبره و به گفته خودش از طریق هنرش میخواد یک مفکوره در ذهن مردم ایجاد کنه. بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
میخوام که امر هنر خود یک مفکوره ایجاد کنم. هنر ما تاثیر داشته باشه در اجتماع و این تقریبا 4 سال میشه که هنر گرافیتی کار میکنم. گرافیتی یا نقاشی دیواری میگن. گرافیتی یک اصطلاح بین المللی است، به اصطلاح که گرافیتی میگن، اما نقاشی دیواری به لسان خود ما یک شیوه است که اکثرا میگن از غرب اومده و در غرب کسی شیوه بسیار زیاد مورد علاقه مردم نیست. یعنی هنرمندا طور کار میکنن که مردم به عذاب میشن و دولت مخالفشون است، اما در افغانستان کاملا برعکس است، چون که در افغانستان زیاد ضرورت داره به این هنر گرافیتی و همچنین وقتی که یک شیوه نو است علاقمندانشون زیادتر شدن هر روز به روز.
شمسی حسنی میگه وقتی شروع کرد به دیوار نگاری، حتی هنرمندان هم نمیفهمیدن که این هنر چی است، اما به نظر او در افغانستان گرافیتی یک راه آسان برای به نمایش گذاشتن هنر و احساس خودش است. بعد دیوار های خراب کار میکنه تا خاطره جنگ از ذهن مردم پاک کرده باشه.
چون که میخوام همیشه یک اثری رو ایجاد کنم که از نگاه هنری کیفیت خوب داشته باشه و اثری که کیفیت خوب داشته باشه و زمان زیاد ضرورت داره که سرش کار شه و ای که در روی سرک من همیشه بسیار به تشویش میباشم و میخوام که زود منطقه را اعلام کنم. تقریبا در 10 دقیقه 15 دقیقه یک چیز کار میکنم، اما نمیتونم تو یک اثر ایجاد کنم که کیفیت عالی داشته باشه. به همین خاطر اکثرا کوشش میکنم بر فعلا تا که اوضاع بیرون کم بهتر میشه تا جای بسته کار کنم که فکرم آرام باشه و فکرم طرف کارم باشه و بهتر بتونم کار کنم. از زیادترم در دیوارای خراب میخوام کار کنم، دیوارایی که کدام سایه و خاص نداشته باشم، این که میخوام که شکل شهر تغییر بتون و این که خاطرات بعد جنگ پاک کنم از ذهن مردم.
شمسی میگه چون دختران و خانم ها محدودیت های زیاد را در جامعه متحمل شدن، او تلاش دارد تا زن های چادری دار با رنگ و میزی های خود روی سرک نقش کنند.
وقتی که زن در روی سرک نقاشی میکنم و مردم دوباره میبینن و زن به مردم یادآوری میشه در اجتماع. در ابتدا وقتی که شروع کردم به گرافیتی، زنایی که کار میکنن زنای چادری دار بود، البته شکل چادریش نه تغییر داده بودم، شانه هایشون بسیار قوی معلوم میشد، یک شکل هندسی کاملا قوی بود که میخواستم یک زن قوی رو به اجتماع معرفی کنم. آهسته آهسته خواستم که تنوع در کارمون بیاد و اینکه گپای زیاد بود که مثلا میخواستم نشون بدم که حتی آزادی زن دیگه نیست که چادری خود او طرف کنه، دیگه است که ما صلح داشته باشیم، یک اجتماع فامیده و روشن داشته باشیم. به می خاطر بعد از او زنای را میکشم که چادری ندارن، اما چشماشون بسته است و نبینی دارم من این دارم، فقط دو تا چشم بسته دارن که این میخوام نشون بدم که او زن هر چقدر که آزادی از نگاه ظاهری باشه، بازم او حس نداره، حتی نمیبینه خودت چون که چشماش بسته است. و میخواستم بگم که ما باید سر مشکلات اساسی فکر کنیم، مثلا یک زن وقتی که حق مساوات نداره، حق تصمیم گیری نداره، اینا بسیار کلانتر مشکلات است نسبت به اینکه ما فکر کنیم که چطور چادری را او طرف.
شمسی حسنی میگه یک اثر اوندین نمیشه که تشریح کرد. هر تصویر از خود صد حرف میداشته باشه که گاهی انسان احساسات فردی و اجتماعی را نقاشی میکنه و بیننده او را درک میکنه. در یه آخر روی نقاشی سی بودی روی سرک هم کار میکنه که از هر جهت دیده میشه. او میگه مشکل بزرگ در افغانستانی است که زمین ایجا خاک زیاد داره و رنگ روی خاک نمیگیره. همچنان در برخی از جاهایی که بر نقاشی میره با حرفهای مردم هم مواجه میشه که هنوزم هنر را به درستی درک نکردن.
3D یا اینمی سه بودی که میگن یک نقاشی کاملا نو است که خود میره به افغانستان آوردم برای اولین بار. ما همیشه چون که دو بودی کار میکردیم، یعنی دو بودی منظور است که در نقاشی میشه گفت که سه بودی است، بود سومش عمقش است، اما این سه بودی که کاملا میتونیم او را حس کنیم که واقعا سه بود سوم حتما وجود داره در اثر. این رو شروع کردم در افغانستان. متاسفانه مشکل کلانی که در افغانستان هست است که یکی در روی سرک بودن که حالا تقریبا عادت کردم در روی سرک بودن از تجربه های گرافیتی کار کردن، اما مشکل کلانی است که زمین های اینجا بسیار خاک دارن، یعنی رنگ اصلا در زمین نمیگه تا که خاکش کامل از 100% اون طرف شه و ما ازش نقاشی کنم. خب به فرض که ما بخی خاک خوب صحیح پاک کردم، شوشتم و ما کار کردم، خب باز چند روز دیگه خاک رو می پد میکنه، من یک مشکل کلان است. شاید این نقاشی رو بتونم می رقم ترویج بتم که اول از فضای بسته شروع کنم، پیاده روایی که کم کم تر خاک داره در داخل بعضی جای ما آیسایست مردم ببینن. و این کارای ما بعضی هاشه که در سرک کار میکنم، اما مردم منطقه اومدن گفتن که این چی است، یا وقتی باشن معلومات دادم، اونا وقتی سعی کردن که تو مثل عزیز که خانه ها بر اومد از زمین، میگه این مقصد منطقه ما رو خراب نکنن، این کدام چیز نباشه که به ما و اولادای ما آسیب برسونه. برای من جالب بود، البته من خواستم که زیاد شه و این مردم از اون طریق اول آشنا شن.
شمسیه حسنی که در برخی از نمایشگاه های داخلی و خارجی اشتراک کرده، هنرش مورد توجه قرار گرفته و تقدیم نامه های رام کسب کرده.
سالانه ورکشاپ های گرافیتی دایر میکنم، در اکثر از زیاد درخواستی می از جای مختلف که ورکشاپ گرافیتی میخوان، فستیوال گرافیتی گرفتم، جایزه زیاد گرفتم، تقدیم نامه و جایزه بسیار زیاد گرفتم. مثلا در سوئیس گرفتم، یک بنیادی بود که به خاطر حقوق زن کار میکرد، اونا مرتبط کرده بودن و اونا پیش از اینکه من اونجا برم تا کل اخبار اونجا نشر شده بود درباره من. بسیار زیاد مردم علاقه میگرفتن که اونا چون که زن افغان ندیدن، فکر میکردن که حالا چی رقم یک نفر باشه چی کنه. زیاد کسا به دیدنم می اومدن و هر کس با من تحفه می آوردن، اونجا هر کس با من تقدیر میکردن. یعنی وقتی ما گپ میزدیم اونا میگفتن مثلا باور نمیکنیم که تو از افغانستان اومده باشی. خب انمی که اونا دیدن، انمی باعث شد که اونا دیدشان نسبت به افغانستان تغییر کنه، بود. خب زیاد کسای دیگه مثل ای از افغانستان ما خبر نداریم.
بانو حسنی میگه یک زمان مردم بخش هنر به نظر خوب نمیدیدن و فکر میکردن که نقاشی کردن گناه داره، اما اون نقاشی های خود به دید یک اثر مینگره و میگه که تمام دنیا روی هنر میچرخه و حال علاقه مردم نسبت به هنر زیاد شده.
جنبه مادی هنر دیگه برای من مهم نیست، چون که من معنویت هنر بسیار زیاد ارزشمندتر است.
پس با امید موفقیت جوانان افغانستان در هر عرصه، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو آزادی.